بلند ب
بم
آها دوباره گر ب صدا تو در بیار گر ب گربه چی میگه؟ گربه چی؟
باغچبان با تأسیس اولین مدرسه ناشنوایان با عنوان آموزشگاه کرولالهای باغچبان تصمیمش رو برای شکستن سکوت دنیای ناشنوایان گرفت. سید رضا قلی شهیدی از اولین شاگردای جبار باغچبان میگه
موقع در سال 1312 تا بروی
باغچبان که در سال 1312 تابلوی دبستان کرولال‌ها را بالا برد، مردم به خاطر سطح فکر پایین او را مسخره می کردند.
نخواه می کدن باغچبان را مسخره می کدن. آیا کرولال ها می توانند حرف بزنند؟
آیا کرولال ها می توانند حرف بزنند؟ چون آن موقع مردم از کرولال‌ها فرار می‌کردند، فکر می‌کردند، می‌گفتند مریض هستند، وبا هستند، می‌ترسیدند ناقل بشوند. برای همین باغچبان را اذیت می‌کردند. به تابلو سنگ زدند. برای همین مجبور شدند تابلو را برداشتند و به جای آن زدند معالجه کرولال‌ها. مردم فکر می‌کردند باغچبان دکتر است، آمپول میزند توی گوش و باز میشود.
مردم فکر میکردن باغچبان دکتر است، آمپول میزند توی گوش باز میشود.
خدمات این باغچبان دلسوز برای کودکان به همینجا محدود نشد.
قبل از تأسیس مدرسه باغچبان چند نفر معلم ناشنوا بودند. البته نتوانستند مثل باغچبان ادامه بدهند، ولی آقا باغچبان نمیخواست که ما بی سواد و بی عقل بمانیم. باغچبان ما را کمک کرد، ما را بزرگ کرد.
باغچبان از سال 1307 خورشیدی با نقاشی های خودش به تألیف کتاب و نمایشنامه برای کودکان پرداخت و همچنین کتاب‌هایی برای روش تدریس به ناشنوایان نوشت. آموزگاران و دانش آموختگان بیشماری را پرورش داد و بدین ترتیب اولین پایه‌های تربیت معلم کودکان استثنایی را هم بنا نهاد.
ما ابرو نداریم؟ بله. چند تا؟ ببینم. یک، دو. بودر بیا بیا
بادام مگو
بادام تو من نمیدونم برو بپر
آثار فراوان باغچبان در بردارنده باورها و تجربه های 50 سال کار آموزشی پیگیرانه اونه.
اینجا اتاق پدرمه و این اتاق شاهد آخرین روزهای زندگی پرتلاش پدرمه. زندگی که واقعا میشه اونو خلاصه کرد در عشق به مردم، به خصوص کودکان. در این اتاق من کوشش کردم که اون چی که باقی مونده از آثارشون جمع کنم. میدونید نویسنده بودن، کتاب‌های بیشماری نوشتن، اولین کتاب کودکان رو نوشتن و رو هم رفته میشه تألیفاتشون رو به دو قسمت کرد. از یک نظر تألیفاتی که به زبان ترکی دارن و تألیفاتی که به زبان فارسی دارن و باز اینها رو میشه به دو قسمت کرد و اون تألیفاتی است که چاپ شده و اونهایی هست که هنوز چاپ نشده و واقعا من امیدوارم روزی چاپ بشه. این اولین وسیله سمعی بصریه که به نظر من در ایران ساخته شده، این پدرم ساخته برای آموزش پستی و بلندی های زمین و اینو خودشون با دست خودشون کندکاری کردن و اینجا آب میریختن و بچه ها میدیدن که چطوره که وقتی که روی آب ساختمون هست ولی زیر آب ناهمواره و شبه جزیره ها و جزیره ها چطور درست میشه و خلیج و دماغ و فلان. این اولین وسیله بود که ساختن. بعد از اون وسایل بیشماری ساختن که اینجا هست، وقت نیست من بگم و فقط راجع به آخرین وسیلهشون صحبت میکنن و اون گاهنماز که میخواستن یک وسیله بسازن که به بچه ها یاد بدن که روز ما میگیم بلند میشه شب کوتاه میشه، چطور بلند کوتاه میشه. این وسیله رو ساختن که سیستمش از روی قیچی گرفتن و این متحرکه و با تناسب این که درجه بندی ماه و 24 ساعت شبانه روزی داره و بچه ها از روی تغییراتی که روی این صفحات داده میشه خوب میبینن که روز چطوری بلند میشه و شب بعد چطور بلند میشه تا اینکه میرسیم به شب یلدا. و رو اصل این که اصولا معلم به تمام معنا بود، نه تنها شعرش خودش میگفت، کتاب نوشت، وسایل آموزشی رو میدونه، از نظر هنری هم کارهای دستی خیلی زیادی داشت. و بعد این خروس هست که خروس درست میکرد، چطور درست میکرد، مرغ درست میکرد برای بچه ها و به بچه ها هم یاد میداد.
دوستان بام باغچبان به باغچبان گفتن،
دوستان و فامیل باغچبان به باغچبان گفتند مدرسه ناشنوایان نرو، برو دانشگاه، هفته دو روز کار کن و راحت پول زیاد بگیر. باغچبان گفت نه، من عاشق کرولان ها هستم.
من عاشق کرولان ها هستم.
بگو پرستو.
پرستو.
او آفره، ببینم، بگو او، بگو او، او. آره آره آفره مریم جون، تو بگو، بگو پرستو.
پرستو.
عاقبت این باغبان گلهای بی صدا در 4 آذر سال 1345 خورشیدی چشم از جهان فرو بست، در حالی که همکنون 16,000 کودک ایرانی ناشنوا و کمشنوا در 106 مدرسه روزانه و شبانه از دنیای تاریکی سکوت به روشنایی کلام عبور می کنند.
بگو یه رفع دیگه، بگو پرستو. آها ببین، الان اینو خاموش کن، ببینم قطه. آفرین آفرین.
مستند فرزند ایران رو شنیدید که در این برنامه با آقای جبار باغچبان، مؤسس مدرسه باغچه اطفال، بیشتر آشنا شدیم. ازتون دعوت میکنم همچنان شنونده ی رادیو معارف بر روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز باشید.
رفتم رها گشتم از دام تن، رفتم جدا گشتم از ما و من، رفتم چرا مانم دیگر، چرا تو را جویم ای آشنا، بگیر از من نامه مرا، به یادت از آینه ها رفتم. تویی تویی پگاه شام تار من، تویی نگاه بیقرار من، تویی خاکم ذره‌ای محو عاشقان، هیچم سایه‌ای تنها بینشان، منم درد و تویی درمان، تویی تنین عشق جاویدان، تویی از مهرت پر از صفا شدم با یادت، ز خود جدا شدم، رفتم از غروب قصه ها، رفتم سرمستم به بوی جام تو، دل بستم به مهر نام تو، رفتم از فریب قصه ها، رفتم.
شب شما به خیر باشه عزیزان شنونده، همراهان گرانقدر رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. امیدوارم هر جایی هستید و در حال انجام هر کاری موفق باشید و حالتون خوب باشه و فرصت داشته باشید همچنان کنار ما بمونید. برنامه‌ای که در ادامه تقدیمتون میشه منشور امیر نام داره. در این برنامه حجت الاسلام و المسلمین محدثی به بررسی حکمت‌های نهج البلاغه میپردازند. ساعت 3:10 دقیقه است.
یا علی مولا مولا مولا.
در مکتب عشق پیر استاد علی است، عالم همه بنده اند و آزاد علی است.
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا
منشور امیر،
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. معارفیان عزیز سلام، با برنامه منشور امیر در خدمت شما هستیم. این برنامه حکمت‌های گرانسنگ نهج البلاغه رو بررسی می‌کنه. حجت الاسلام و المسلمین محدثی در این برنامه به شرح حکمت 367 نهج البلاغه می‌پردازند. امیر مؤمنان علی علیه السلام در این کلام نورانی در دو بخش که هر کدوم دیگری رو تکمیل می‌کنه سخنانی رو بیان می‌فرمایند. اون حضرت در بخش نخست بی ارزش بودن دنیا رو با تعبیراتی قاطع و کوبنده بیان می‌کنند و به هفت عیب بزرگ دنیا اشاره و چنین می‌فرمایند: ای مردم، متاع دنیا همچون گیاهان خشکیده و باخیز است، بنابراین از چنین چراگاهی دوری کنید. دل کندن از آن لذت بخشتر از دل بستن و اعتماد به آن، و استفاده از آن به مقدار نیاز بهتر است از جمع کردن و انباشتن ثروت آن. کسی که از آن بسیار گردآوری کند محکوم به فقر و نیازمندی است، و هر آن کس که از آن بی نیازی جوید به آسایش و آرامش خود کمک کرده است. در این مجال نخستین بخش از توضیحات استاد محدثی رو در این باره میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و درود خدمت شما شنوندگان گرامی برنامه منشور امیر. در این برنامه حکمت 367 رو خدمت شما مطرح میکنیم در یکی دو برنامه، و سخنان آموزندهی از زبان حضرت امیر علیه السلام میشنویم درباره دنیا و برخوردی که دنیا خواهان و دنیا زدگان با دنیا دارند و برخوردی که مؤمنان راستین و واقعی دارند. قال علیه السلام: یا ایها الناس متاع الدنیا حطام موبع فتجنبوا مرعاه. ای مردم، متاع دنیا، کالای دنیا هلاک کننده است، پس از چریدن در این چراگاه مسموم پرهیز کنید. برخلاف ظاهر شیک و پرجلوه و پرجاذبه‌ای که دنیا داره، درونش سم کشنده است. البته برای کسانی که وابسته به دنیا و اسیر دنیا باشند. فتجنبوا مرعاه، از چراگاه این دنیا بپرهیزید. حالا چرا باید از این چراگاه پرهیز کرد؟ مثل یک مزرعه‌ای میمونه که گیاهان و علفهای اون سمیه. خب چه وبایی مهلکتر از این که دلبستگی به دنیای فانی آخرت انسان رو به تباهی میکشه؟ پس این موعظه اول که تجنبوا مرعاه، از این چراگاه مسموم دنیا برحذر باشید و بترسید. قلعتها احضا من طمأنینتها و بلغتها ازکا من ثروتها. قلعه یعنی دل کندن، جدا شدن. دل کندن از دنیا بسیار پرمنفعت‌تر هست از گرایش و اعتماد به دنیا. به قول سعدی: جهان ای برادر نماند به کس، دل اندر جهان آفرین بند و بس. کسی که مقصد اصلی رو آخرت بدونه و سعادت رو سعادت اخروی بشناسه، به این قطار گذرا دل نمیبنده و در کوپه ها و واگن های اون قصد اقامت ابدی نمیکنه، چون یک روز باید پایین بیاد و پیاده بشه. موعظه سوم این است که و بلغتها از کامن ثروتها. در این جمله تاکید هست روی مقدار و حد بهره‌گیری از دنیا. فرض کنید کسی سفری دور و دراز در پیش داره، وسایلی رو که با خودش برمی‌داره باید به تناسب راه و مقصد باشه و بی جهت بار خودش رو سنگین نکنه. اگر یک اردوی یک روزه به بیرون شهر میره، طبعاً مواد غذایی و مصرفی و لوازم رو به همون اندازه یک روز باید برداره، نه بیشتر، و نباید بی جهت بار خودش رو سنگین کنه. بلغه یعنی آنچه که انسان رو به مقصد میرسونه. حالا که این شکلی هست، اکتفا به قدر ضروری رشدیابنده تر هست از ثروت‌اندوزی هایی که مزاحم سعادت اخروی هست و بلغتها از کا من ثروتها حکم علی مکسر منها بالفاقه. پند چهارم اینه که کسی که ثروت‌اندوزی کنه و بیشتر به فکر جمع مال و افزودن تعلقات و توسعه مال و منال و ملک باشه، نهایت کار فقره. کسی که مکسر باشه، زیاد روی داشته باشه در دنیا، حکم شده برش به فاقه و نهایتاً باید بگذاره و بره. نهایت کار همه ثروت‌اندوزان فقره، به این معنا که چیزی رو با خودشون نمیتونن ببرن. اولا هرچه بیشتر توسعه بدن گرفتاری های خودشون رو زیادتر میکنن، مثل سلاطینی که دردسرهاشون بیشتر از ساده زیستان هست. ثانیا این مال و منال دنیوی در آخرت که به درد نمیخوره، انسان عریان به دنیا میاد و عریان و با یک کفن هم از دنیا میره. اولش فقیره، آخرش هم فقیر.
ما را دلی بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر و او جای دیگر است. ما را دلی بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر و او جای دیگر است.
ما را دلی بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر و جای دیگر است. چشم جهانیان به تماشای رنگ و بو، جز چشم دل که محو تماشای دیگر است،
جز چشم دل که محو تماشای دیگر است.
همچنان با منشور امیر از رادیو معارف و شرح حکمت 367 نهج البلاغه در خدمت شما هستیم. حضرت علی علیه السلام در ادامه بیان برخی دیگر از عیب‌های دنیا اینطور می‌فرمایند: کسی که زر و زیورهای دنیا در نظرش شگفت‌انگیز باشد، قلب او نابینا می‌گردد و آن کس که عشق آن را به دل بگیرد، درونش پر از غم و اندوه می‌شود. اندوه‌هایی که بر کانون قلبش پیوسته می‌رقصند و همواره اندوه سنگینی او را مشغول می سازد و غمی جانکاه او را محزون می نماید. و این وضع همچنان ادامه می یابد تا آنجا که پنجه مرگ گلویش را می فشارد و او را به گوشه می اندازد، در حالی که رگهای حیاتش قطع شده، مرگ او در پیشگاه خداوند بی اهمیت و افکندنش به گورستان برای دوستانش آسان است. بخش دوم سخنان استاد محدثی رو در شرح این حکمت ارزشمند میشنویم.
گفتیم که دنیا هر که بیشتر داشته باشه گرفتاری‌هاش هم بیشتره و هم محکوم به فقر و فاقه است و آخرش هم دست خالی میمانه. اما اوصاف دیگر دنیا پرستان، پنجمین صفتی که در اینجا ذکر شده اینه که و اعین من غنی عنها به راحه. هر کی که از این دنیا وارسته تر و بی نیاز تر و بدون وابستگی تر باشه، به او کمک میشه. کمک میشه به اینکه راحت تره. آسایش در ساده زیست ها بیشتر از صاحبان املاک و کارخونه و سهم و سپرده و تجارتخونه و زندگی عریض و طویل. و این من غنی عنها بر راه من راقه و زبرجوها عقبت ناظریه کمهن. ششمین ویژگی اینه که هر کس که دلباخته جلوه های دنیا بشه، راقهو یعنی ازش خوشش بیاد، به حالت اعجاب بشه نگاه کنه، زبرج هم یعنی زینت، زیورالات، جلوه های مادی دنیا، کسی که از این جلوه های مادی دنیا خوشش بیاد، عقبت ناظریه کمهن، نتیجهش کوری چشمه، کوردلیه، هم چشم سر هم چشم دل، هر دو نابینا میشه. کمه یعنی کوری، چشم دل باز کن که جان بینی، آنچه نادیدنیست آن بینی. اما شیفتگان دنیا خیلی از دیدنی ها رو نمیبینن. در مثل ها و روایات هست که حب و شیعه یعمی و یسم، عشق و علاقه به چیزی انسان رو کور و کر میکنه، انسان عبرت ها رو نمیبینه، پند نمیگیره، چشم دل کور میشه همچنان که چشم سر. به تعبیر قرآن کریم، انها لا تعمل ابصار ولیکن تعمل قلوب التی فی الصدور. چنین نیست که چشم ها فقط کور بشه، گاهی دلهایی که در سینه ها هست کور میشه. اما هفتمین ویژگی و نکته پندآموز برای کسایی که دنیا زده هستند اینه که میفرماید و من استشعر الشغف بها ملأت ضمیره اشجانن. کسی که علاقه شدید به دنیا داشته باشه، شغف، و این تعلق به دنیا در درون او جایگیر شده باشه، دلش پر از غصه میشه که چرا به دست نیاورد، چرا از دست داد، یا چرا کم داره در مقایسه با دیگران. غصه دنیاداران بیشتر از توهی دستانه، هر که با مشبیش برفش بیشتر. این غم و غصه ها در درون انسان اضطراب و نگرانی ایجاد میکنه. لهن رقصن علی سویداء قلبه. این جلوه های دنیا، این غم و غصه ها پیوسته تزلزل و اضطراب در سویدای قلب دنیا طلبان ایجاد میکنه و در دل او و عمق جان او مجموعی از اندوها و آشفتگی هاست. این حالت هست تا آنکه جانش گرفته باشه، حتی یؤخذ بکظمه فیلقى بالفضاء منقطعا ابهراه هینا علی الله فناؤه و علی الاخوان القاؤه. کظم اون جاییست در گلو که وقتی جان انسان به اونجا میرسه دیگه انسان میمیره، گلوگاه انسانه. قصه ها تا دم مرگ همراهش هست، تا اونجایی که او رو گلوگیر میکنه، یعنی مرگش فرا میرسه و جانش در فضا پراکنده میشه، در حالی که رگهای دلش بریده شده و منقطعا ابهراه. و اون کسایی هم که اخوان او هستن، دوستان و آشناهای او هستن، اونم خیلی راحت او رو القا میکنن، میفکنن، از یاد میبرن و بر خدا هم فنای او و از بین بردن او آسانه. این وضع دنیا زدگان. اما اینکه مؤمنان چه برخوردی با دنیا دارن، اون در برنامه بعد انشاءالله که تتمه این حکمت رو خدمت شما عرض میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
آن قصد که جمشید در اون جام گرفت، آهو بچه کرد و رو بهارام گرفت، بهرام که گور میگرفتی همه آم، دیدی که چگونه گور بهرام گرفت، دیدی که چگونه گور بهرام گرفت.
همراهان گرامی، شرح حکمت 367 نهج البلاغه را از زبان حجت الاسلام محدثی شنیدیم. به امید خدا در برنامه آینده به ادامه شرح این حکمت ارزشمند خواهیم پرداخت. تا فرصتی دوباره که در خدمت شما خوبان باشیم، خدا نگهدار، التماس دعا.
یا من عالی یا علی بیک کل هم ینجلی، يا من عليك معولي، يا مظهر الأعلى علي، يا من عليك معولي،
بررسی حکمت‌های نهج البلاغه بخشی از آثار ارزشمند به یادگار مانده از حضرت امیرالمؤمنین مولا علی علیه السلام موضوع نکته‌هایی بود که از زبان حجت الاسلام و المسلمین محدثی در برنامه منشور امیر شنیدید. بازپخش این برنامه هم انشاءالله ساعت 21:45 دقیقه امروز سه‌شنبه 10 بهمن ماه تقدیمتون میشه. اما برنامه‌های این نوبت کاری رو ادامه میدیم با زمزم احکام و شنیدن پاسخ کارشناسان محترم به سوالات شرعی شما.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خوبان شنونده خدمت شما سلام میگیم، آرزوی سعادت براتون داریم و خیلی ممنونیم که با رادیو معارف هستید. برنامه های این رسانه دینی رو دنبال میکنید. زمزم احکام رو در این لحظه شنونده اید و مباحث ابتدایی برنامه با حضور استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور به احکام جوانان اختصاص داره. خدمت حضرت عالی جناب آقای وحیدپور سلام میگم.
بندم خدمت شما و دوستان عزیزمون عرض سلام و ادب و احترام دارم.
خواهش میکنم. یکی از سرفصل‌های مهم اینه که خب والدین نسبت به آینده فرزندانشون با توجه به اینکه سن و سالی ازشون گذشته و تجربه زندگی رو دارن، نسبت به چه مسائل و مواردی باید حساس باشن و دقت نظر داشته باشن تا این مسائل فرزندانشون رو در جامعه در یک مسیر بسیار درست و همواری قرار بده و این مسائل در حقیقت برگرفته از فرهنگ دینی ما هم باشه. در خدمت حضرت علی هستیم، در این خصوص مطالبتون رو بفرمایید.
یکی از وظایفی که والدین مخصوصا پدر در عهده‌شون هست نسبت به فرزندان خودشون، وظیفه خیرخواهی است. تعبیری که ما تو روایات داریم تعبیر نصیحته، واژه نصیحت. ولی آقای موسوی نژاد، معنای نصیحت این نیست که ما الان توی عرفمون داریم مثلا فلانی رو نصیحت کنیم. اصلا نصیحت یعنی خیرخواهی، خیرخواه باشیم، دلسوز باشیم. این وظیفه در مورد فرزندان وظیفه سنگین تریست، مضاعفه. یعنی پدر و مادر، خصوصا پدر که نقش سنگین تری رو داره، و این خیرخواهی و نصیحت این نیست که بنشینه او رو موعظه کنه، این نیست. خیرخواهی یعنی این که واقعا به دنبال خیر و سعادت باشه برای فرزند خودش، حالا چه برای دختر خودش چه برای پسر خودش.
بله.
این خیلی بحث وسیعه و مجال وسیع رو میطلبه. من حالا خیلی کوتاه میخوام توی برنامه عرض بکنم نکاتش رو.
بله جناب بهیدپور، این مطلب خیلی هم ارزشمند در شرایط کنونی. یعنی وقتی ما ببینیم بعضی از خانواده‌ها اصلا توجهی به سرنوشت و آینده و خیرخواهی فرزندانشون ندارن، ضرورت طرح این مباحث که در متن دین ما اومده دوچندان میشه. بفرمایید.
یعنی هوای فرزندانشون رو داشته باشن، رهاشون نکنن، دلسوز اونها باشن، خیر اونها رو بخوان. و این در دو شاخه قابل بحثه. یکی در عمل، یعنی عملا باید پدر و مادر رفتاری از اونها سر بزنه که خیرخواهانه باشه برای فرزندانشون.